پرسش همینه که پرسش در زندگی شما چه نقشی داره؟ از همین لحظه میتونید تماس بگیرید. پرسش در زندگی شما چه نقشی داره؟ 220-485 و 220-58-800 دو شماره تلفن چهار باغ رادیو فرهنگ. اما در این لحظه بشنوید هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 206. این برنامه زندگی و شعر فخرالدین اسعد گرگانی.
به نام جهان بخش پاک آفرین، به راهش بود مردم راستین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. برنامه شماره 206 از این مجموعه پژوهشی رو با موضوع زندگی و شعر فخرالدین اسعد گرگانی تقدیم شما میکنیم. امید که مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
فخرالدین اسعد گرگانی یکی از شاعران به نام نیمه اول قرن پنجم هجری قمری بود که منظومه ویس و رامین او شاهکار ادبیات فارسی است. این شاعر ارجمند و توانا بدون شک و تردید در گرگان متولد شده، اما برخی از محققان زادگاه او را ملایر می دانند. البته تعداد آنهایی که بر گرگانی بودن او اصرار دارند بیشتر است. برخی هم طبیعتاً برای آن که نام قبلی گرگان جرجان بود، او را فخرالدین اسعد جرجانی می نامند. به هر حال او شاعری بزرگ و توانا و داستانگوی قدرتمند بود. اوفی در لباب الالباب در بارش گفته است: کمال فضل و جمال هنر و غایت زکا و ذوق شعر فخرالدین اسعد در تألیف کتاب ویس و رامین ظاهر و مکشوف شده است. کل اطلاعاتی که در کتاب لباب الالباب در مورد فخرالدین اسعد آمده همین دو سطر است که شنیدید. البته در تذکره‌های دیگر اطلاعات بیشتری در مورد زندگی و حال و روز این شاعر بزرگ وجود دارد، اما به قول دکتر ذبیح‌الله صفا همه آنها غلط و مقرون به خطا است، ولی در این که سال وفاتش 446 هجری قمری بوده همه اتفاق نظر دارند. شعری زیبا از فخرالدین اسعد بشنویم و بعد به احوال او بپردازیم. جهانا من ز تو ببرید خواهم، فریب تو دگر نشنید خواهم. چون مهرت با دگر کس آزمودم، ز دل زنگار مهر تو زدودم. تو را با جان ما گویی چه جنگ است، تو را از بخت ما گویی چه ننگ است. کنی ما را همین دو روز مهمان، پس آنگه جان ما خواهی به تابان. هر آن مردم که خوی تو بدانند، تو را جز سفله و ناکس نخوانند.
خدا یه دل
یکی از محققان به نام لطفعلی بیک آذر در ذکر حال فخرالدین اسعد گفته است از فصحای دیار جرجان بود و این دو بیت او زبان زد است. نگارا تو گل سرخی و من زرد، تو از شادی شکفتی و من از درد. مرا مادر دعا کرده است گویی، که از تو دور بادا آنچه جویی. فخرالدین اسعد مردی مسلمان و از علاقمندان فلسفه بود. این گرایش او را شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا تایید کرده. دلیل آن را هم وصف شاعر از خدا و کیفیت خلق عالم و توصیف مخلوقات او در آغاز منظومه‌اش دانسته است. دکتر صفا در تحقیقی که کرده نتیجه گرفته که دوران شکوفایی فخرالدین اسعد در اوایل قرن پنجم هجری قمری بوده، زیرا آن دوره مصادف بود با عهد سلطان ابوطالب طغرل‌بیک سلجوق که فخرالدین اسعد در وصف او سرودهای فراوانی دارد. حتی از فهوای سخن شاعر چنین برمی آید که او در فتح اصفهان و توقف چند ماه در آن شهر با سلطان طغرل همراه بوده. اما بعد که سلطان از آنجا خارج شده، شاعر در همانجا مانده و با عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری که از جانب طغرل‌بیک حکومت اصفهان را به دست داشت همراه شده و به عنوان شاعر دارالحکومه او فعالیت کرده. منظومه ویسرامین را هم همان موقع و به تشویق همان مرد سروده. ماجرای ماندنش در اصفهان و نرفتنش همراه طغرل‌بیک را در ابیاتی چنین بیان کرده: فرود آمد شهنشه در کوهستان، کوهستان گشت خرم چون گلستان. روان گشت از کوهستان روز دیگر، به کوهستان تهران رفت یک سر. مرا اندر صفاهان بود کاری، در آن کارم همی شد روزگاری. بماندم زین سبب اندر صفاهان، نرفتم در نکاب شاه شاهان.
بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، برباد است.
از فخرالدین اسعد گرگانی که از زندگانیش هیچ گونه اطلاعات قابل توجهی در دست نیست، بجز ابیاتی پراکنده، فقط منظومه ویسرامین به جا مانده. ویسرامین هم یکی از شاهکارهای منظوم ادب پارسی است که سخن درباره آن فرصت ویژه‌ای می‌طلبد. به هر حال آنچه که درباره شخصیت و دانش این شاعر به دست آمده، حاکی از آن است که از بیشتر علوم زمانه خود اطلاع داشته است. از جمله علوم دینی، حکمی، فلسفی و نجوم، به ویژه زبان پهلوی و عربی را هم خوب می‌دانسته. علت این آگاهی‌های او سفرهای متعددی بود که در اکثر نقاط خراسان انجام داد و با بزرگان هر شهر آشنا شد و از آنها بسیاری چیزها آموخت. تنها منظومه او ویسرامین هم که در حدود 8900 بیت دارد، سرشار از اطلاعات و اصلاحات و ضرب المثل‌ها و نکته‌های فلسفی و عرفانی است. ماجرای این منظومه شرح دلدادگی دو عاشق است که در طبرستان و مرو و گرگان بودند و وقتی به هم میرسند ماجراهایی روی میدهد که شنیدنی است و البته مورد اعتراض بسیاری از علمای روزگار. این داستان منظوم را یکی از شاهکارهای ادبیات پارسی برشمردند. در این حال از نظرگاه‌هایی سنت شکنی آن را از نظر محتوای داستان مردود دانستند. به مروندر هزار آذین ببستند، پری رویان برازین ها نشستند. میانش گوهر و انبر فشاندند، که آنش فندق و شکر فشاندم. محققان قدرت شاعری فخرالدین اسعد را به ویژه با توجه به منظومه ویسرامین حیرت انگیز می دانند. حتی از نظر قدرت بیان آن را پس از شاهنامه فردوسی و آفرین نامه ابوشکور بلخی از کهن‌ترین منظومه های مستقل عاشقانه ایرانی دانستند. منظومه ای که از آسیب روزگار در امان مانده و کامل و بدون نقص و تغییر به دست ما رسیده است. عجیب است که شاعری شاهکاری همچون ویسرامین را سروده باشد، آن هم همانطور که گفتیم در 8900 بیت و آثار دیگری از او در دست نباشد. محققان داستانهای مختلفی در مورد این مسئله نقل کردند، اما خودشان هم بر هیچ کدام آنها صحه نگذاشتند. بنابراین نقل آنها در فضاهای علمی و دانشگاهی نه تنها به شناخت شاعر کمکی نمی کند، بلکه موجب شک و تردید درباره جایگاه والای او می شود.
غلام همت عالم که زیر چرخ کبود، غلام همت عالم که زیر چرخ کبود، زر شرنگ تعلق پذیرد آزاد است، زر شرنگ تعلق پذیرد آزاد است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 206 از سلسله برنامه های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع زندگی و شعر فخرالدین اسعد گرگانی تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیب چه مژده ها داد از یار. حبیب من
سپاس که همراه شنونده رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه هم بگم چهارباغ رو فراموش نکنید، رأس ساعت 24 به صورت زنده تقدیمتون میکنیم و سوال همینه که پرسش در زندگی شما چه نقشی داره. 220 485 و 220-58-800. و حالا دعوت میکنم بشنوید یک شب از 1001 شب رو.
یک شب از 1001 شب.
با سلام و شب بخیر خدمت دوستان عزیز و سروران شایسته و دوستداران قصه های شیرین 1001 شب. متشکر از همراهی شما با داستان شیرین سخاتون بغدادی از سری داستان های جالب و جذاب 1001 شب، همان داستانی که آغازش از اونجاست که خاتون کوچکتر برای خرید به بازار شهر بغداد می رود و سر چهارسوق بازار مرد حمالی را برای حمل کالاهای خریداری کرده خود اجیر می کند که مرد حمال مستخدم خانه سه خاتون می شود، ولی خاتون برتر خانه از او تعهد می گیرد که هر چه در آن خانه دید سؤال نکند و به دنبالش سه گدای از یک چشم کور و امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش وارد می شوند که از آنها هم همان تعهد گرفته می شوند. ولی چون ایشان عهد شکنی می کنند و به سؤال کردن می پردازند، خاتون برتر عصبانی می شود و به 7 غلام سیاه دستور می دهد که آنها را به بند بکشند و قبل از صدور فرمان قتل از آنها می خواهد که داستان زندگی خود را تعریف کنند. که حمال بغدادی و سگدای از یک چشم کور چون قصه های خود را تعریف می کنند بخشوده می شوند و به دنبال آن بخشودگی امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش نیست که با لباس مبدل بازرگانان تبرستانی وارد شده بودند مورد عفو قرار می‌گیرند و از خانه سه خاتون خارج می‌شوند، که در بیرون خانه امیر شهر بغداد خود را معرفی می‌کند و سه گدا را که در واقع سه امیرزاده بودند با حمال بغدادی که صدای خوبی داشته به قصر خود دعوت می کند و سپس مأموران را به دنبال سه خاتون می فرستند و خاتون برتر به همراه دو سگی که هر روز با تازیانه به جان آنها می افتاده وارد تالار قصر امیر شهر بغداد می شود و می گوید این دو سگ خواهران من هستند که جادو شده و به این شکل در آمدند و داستان زندگی خود را برای امیر شهر بغداد و حاضران مجلس این گونه آغاز می کند که چون پدرمان مرد به ما 7000 دینار زر سرخ و 1 خانه و چند حجره به ارث رسید، که خواهران من سر خود رفتند و شوهر کردند و شوهرهایشان سرمایه اونها را گرفته و طلاقشان دادند و فقیر و تهیدست نزد من برگشتند، که دوباره آنها را من با جهاز خوب به خانه شوهر فرستادم، لکن باز هم با دست تهی شوهران از خانه بیرونشان کردند، تا اینکه چون خواهرانم باز هم برگشتند با آنها به کار تجارت پرداختم و بعد از 2 سال تصمیم به 1 سفر تجارتی گرفتیم که کشتی ما دچار طوفان شد، راه را گم کردیم و به ساحلی رسیدیم که چون وارد شهر آن ساحل شدیم متوجه شدیم که تمام مردمان آن شهر تبدیل به سنگ شدند غیر از 1 نفر. و حالا بقیه داستان را از زبان شهرزاد بشنوید.
و اما ای ملک جوانبخت، قصه خاتون برتر خانه سه خاتون بغدادی در محضر حاکم شهر بغداد به آنجا رسید که گفت: چون در شهر سنگستان همه جا و حتی قصر پادشاه شهر را گشتم و زیر پا گذاشتم، غیر از مرد جوان خوش‌سیمایی که در حال خواندن یک کتاب با صوتی زیبا و صدایی دلنشین بود، کسی را زنده نیافتم. و آن تنها جوان زنده شهر سنگستان به قدری متین و خوب چهره و زیبا بود که برای اولین بار در عمرم دل به او سپردم و عاشقش شدم و با خواندن این ابیات حضور خودم را در آن مکان اعلام کردم. پری چهره بتی عیار و دلبر، نگاری سرو قد است و ماه منظر. اگر بتگر چو او بت بر نگارد، مریزاد آن خجسته دست بتگر. که جوان خوش سیما مرا با مهربانی تمام پذیرفت و چون من داستان زندگی او و سرگذشت آن مردم سنگ شده را از او پرسیدم، به من گفت این شهری که همه مردمان آن و حتی پدر و مادرم که پادشاه و ملکی آن بوده اند و سنگ شده اند، شهری بوده آباد و پر از نعمت و مرکز تجارت بین دریاها که متاسفانه گرفتار جادوی اهریمنان می شود و مردمش از تجارت سالم و کسب حلال روی بر می گردانند و همه به شکل دزدان دریایی در می آیند که در دریا بر کشتی های تجاری حمله ور می شدند و تمام مسافران و سرنشینان و خدمه و ناخدای کشتی ها را غیر از پسران جوان می کشتند و اموال مسافران و پسران جوان را با خود می آورده و از پسرهای جوان که به عنوان غلام و برده نزد خود نگاه می داشته استفاده های نامعقول کرده و ایشان را به کارهای ناسباب وامی داشتند، تا اینکه در زمان حضرت سلیمان نبی علیه السلام مأمور برگزیده ای از سوی آن پیامبر خدا به این شهر می آید و به حضور پدرم که پادشاه این سرزمین بوده می رسد و پیغام سلیمان نبی را در حضور ملکه به پدرم می گوید. پدرم نیز که جادو شده افریتان گشته و فرمانده حرامکاران شده بود، بلافاصله دستور می دهد که سر از تن رسول و فرستاده سلیمان نبی جدا کند. باید برایت ای خاتون زیبا بگویم که من از زمانی که مردان این شهر به سرکردگی پدرم یا سلطان این شهر به دزدی و اعمال شنیع آنچنانی پرداختند، مادرم نیز که ملکی شهر بود با همکاری دیگر زنان ثروتمند شهر به رباخاری روی آوردند. حضرت سلیمان نبی برای بار دوم نماینده‌ای به شهر ما و نزد پدرم فرستاد و از او خواست که دست از آن شیوه ناسواب بردارد، که باز هم پدرم دستور می دهد که سر از تن فرستادی دوم سلیمان نبی هم جدا کند. من در مرتبه دوم که پدرم دستور قتل فرستادی سلیمان نبی علیه السلام را صادر کرد، پسری 10-12 ساله بودم که از جا برخواستم و جلوی پدرم ایستادم و گفتم پدر جان، این مرد راست می گوید. ولی دیگر نتوانستم جمله بعدی خود را ادا کنم و بگویم که چرا می خواهید او را بکشید، زیرا پدرم چنان با تازیانه به صورت من زد که از پیشانیم خون فوران زد و این خطی که اکنون بر پیشانی من می بینی جای همون ضربه تازیانه است. من دیگر جرأت لب از لب باز کردن در دربار پدرم را نیافتم. 2-3 سالی به همین منوال گذشت تا اینکه روزی از روزها مردی سپید موی که چهرهی بسیار نورانی داشت به عنوان معلم موسیقی وارد قصر پدرم شد و به پادشاه گفت من برای تعلیم موسیقی فرزند شما به این دیار آمدم. پدرم بدون آن که در مورد آن مرد سپید موی مهربان سؤال و تردیدی کند، برای آن که به قول خودش از شر فضولی ها و دخالت های من راحت شود، مرا به دست آن پیر مرد سپید موی سپرد تا سرگرم کاری شوم و به قول خودش موی دماغش نشوم. و چون من و آن مرد سپید موی تنها شدیم، او به من گفت ای جوان، در این شهر سراسر کفر تو تنها انسانی هستی که در وجودت نور الهی هست و آلوده نگشته ای. باید به تو بگویم که من برای اتمام حجت با پدر و مادر و بزرگان شهر آمدم. اگر آنها آخرین پیام حضرت سلیمان نبی را پذیرفتند که هیچ، و الا دستور دارم که به نمایندگی از طرف حضرت سلیمان بگویم که عذاب الهی بر مردم این شهر نازل می شود و غیر از تو که هنگام نزول عذاب الهی در آغوشت خواهم گرفت، هیچ موجود زنده‌ای باقی نخواهد ماند. ملک، روزی از روزها پیر موسپید یا آموزگار موسیقی شاهزاده که در اصل سومین فرستاده سلیمان نبی بوده، در حالی که دست شاهزاده را در دست داشته به بارگاه سلطان می رود و چون سخن خاص خود را آغاز می کند، پادشاه فریاد می کشد: چرا این حضرت سلیمان شما دست از سر ما بر نمی دارد؟ مثل اینکه سر تو هم بر بدنت زیادی شده است. برو و دست از این یاوه‌گویی ها بردار که اگر معلم پسرم نبودی، دستور می دادم هم اکنون جلاد سر از تنت جدا کند. ای ملک جوانبخت، شاهزاده شهر سنگستان برای خاتون برتر ادامه داد: اما پیر فرزانه نماینده حضرت سلیمان نبی نترسید و ساکت ننشست و باز هم نصیحت و دلالت را شروع کرد که پدرم با خشم و عصبانیت فریاد کشید: جلاد! و هنوز تنین و پژواک صدای پدرم در صحن سرسرای قصر محو نشده بود که معلم مرا در آغوش گرفت و سر را به سوی آسمان بلند کرد و ناگهان تمام مردمان شهر، چه حاضران در سرسرای قصر و چه ساکنان دربار و چه مردمان شهر، یعنی تمامی سیاهکاران، تبدیل به سنگ شدند و فقط من ماندم و آن پیر مهربان سپید موی. و باید ای خاتون زیبا برایت بگویم که آن مرد روحانی و نماینده حضرت سلیمان نبی کتابی برای من آورده بود که در آن دوران کوتاه تعلیم خواندن آن را نیز به من یاد داد و آن کتاب همین است که الان در دست من است و قبل از ورودت من مشغول خواندن آن با صدای بلند بودم.
و چون قصه سه خاتون بغدادی از زبان شهرزاد قصه‌گو بدینجا رسید، باز هم سلطان جزایر هندوچین را چون 49 شب قبل خواب در رو بود و شهرزاد سحرگاه دیگری را تا دمیدن خورشید صبح بیاسود. دوستان، از شما دعوت می‌کنیم فردا شب هم این داستان شیرین را دنبال کنیم.
رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. همچنان با بخش شبانه رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و خدمتتون عرض کنم که رأس ساعت 24 میتونید شنونده برنامه چهار باغ باشید. سوال همینه که پرسش در زندگی شما چه نقشی داره. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید: 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه از حضورتون دعوت میکنم شنونده برنامه دیگری باشید از این بخش با نام رادیو کتاب.